مراقب حفظ شرایط حیاتی رهبری در شخص رهبر موجود باشه. توجه کنید، این اهمیت مجلس خبرگان رهبری است که بایستی ملت ایران، مردم و استانها دقت کنند، مراقبت کنند و این انتخابات رو به بهترین وجه برگزار کنند. و اما انتخابات مجلس شورای اسلامی که این دو تا با هم انجام میگیره، بسیار مهمه. مجلس شورای اسلامی طبق قانون اساسی ریل گذاری کننده آینده کشور، اگر کشور مشکلاتی داره، برای رفع این مشکلات نیاز به قانون گذاری و حضور مدبرانه مجلس شورای اسلامی است. اهمیت این انتخابات در این.
سپاسگزاریم از اینکه همراه و شنونده ما هستید در رادیو ایران. دعوت میکنم شنونده جهان سیاست باشید.
جهان سیاست.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز شنبه 30 دی ماه 1402 هست. سپاسگزاریم که در این عصر زیبای زمستانی جهان سیاست رو برای شنیدن انتخاب کردید. در خدمت شما هستیم تا حدود 25 دقیقه پیش رو با همراهی شما با افتخار همه همکاران در برنامه جهان سیاست امروز خواهد بود. آنچه در برنامه امروز جهان سیاست می شنبه. در این برنامه و در بخش دریچه نگاهی خواهیم داشت به رزمایش مدافعان آسمان ولایت. در میکروفون خبرساز از بازگشت روابط دیپلماتیک میان ایران و پاکستان به حالت عادی خواهیم گفت. همراه می شویم با تحلیلگران و سیاست نخنمای امریکا در خصوص تحریم یمنی ها را به تحلیل کارشناسان خواهیم گذاشت و در بخش نسخه اصلی از افتتاح کانال‌های تلویزیونی 26 مرکز صدا و سیما برای تبلیغات انتخابات خواهیم گفت.
دریچه
رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت 1402 که با اعلام رمز یا علی ابن ابی طالب علیه السلام در منطقه عمومی آبادان تا چابهار، سواحل خلیج فارس و آبهای سرزمینی و دریای عمان برگزار شد، روز گذشته با اجرای موفقیت آمیز مأموریت های طراحی شده به پایان رسید. در این رزمایش ابتکارات و قابلیت‌های جدیدی در حوزه پدافندی نیروهای مسلح با موفقیت مورد بهره برداری قرار گرفت. رزمایش مدافعان آسمان ولایت 1402 با تحریزی مشترک و با حضور تمامی نیروهای مسلح مرتبط در حوزه پدافند هوایی به اجرا درآمد و به تمام اهداف از پیش تعیین شده دست یافت. سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش از قدرت پدافندی کشور میگوید.
پدافند در اولویت اول و خط مقدم نیروهای مسلح است و وقتی که این خط مقدم آماده باشه و با اطمینان کامل ماموریت‌های خودش رو انجام بده، یک قوت قلبی ایجاد میکنه.
مراحل مختلفی که در این رزمایش انجام شد عبارت بود از بازی جنگ یا تمرین رزم در قالب نرم افزارهای هوشمند و استفاده از مدل سازی پدافند هوایی در جنوب کشور، آب‌های نیلگون خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز. در این رزمایش تمرینات از پیش تعیین شده و سامانه‌های جدید در محیط واقعی مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفت و مشخص شد با آمادگی‌های کسب شده سناریوهای تهدیدات دشمن برای ما قابل شناسایی و رفتار شناسی است. امیر سرتیب دوم عباس فرجپور، سخنگوی رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت 1402:
این رزمایش در قالب یک شبکه یک پارچه و کاملا هماهنگ فرماندهی و کنترل پدافند هوایی تحت فرماندهی عملیاتی قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم کشور انجام گرفت. مناطق عمومی این رزمایش از آبادان تا چابهار، یعنی سواحل خلیج فارس و همچنین آبهای سرزمینی و دریای عمان و حدود 400 کیلومتر به داخل کشور انجام گرفت که مسافتی حدود 600 کیلومتر مربع رو در بر گرفت.
رزمایش مدافعان آسمان ولایت 1402 تمرین مواجهه با تهدیدات متنوع در حوزه پهپادهای پرسه‌زن و پرنده‌های بدون سرنشین، مهمات هوشمند دوریستا، پهپادها با سطح مقطع بسیار کم و قابلیت‌های مختلف در قالب نیروهای مهاجم به اجرا گذاشته شد که نیروهای عمل کننده توانستند در مرحله کشف، شناسایی، درگیری و انهدام بسیار موفق عمل کنند. سردار حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، در خصوص قابلیت‌های سامانه هدافندی نهده میگوید:
ما سامانه نوهده که سامانه ضد کروز جدید هست که البته بیش از یک ساله این در واقع مراحل آزمایش های عملیاتی پشت سر گذاشته، در این رزمایش به صورت عمده داریم استفاده میکنیم.
نیروهای مسلح ما هم از نیروی پدافند هوایی ارتش، نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی دریایی ارتش و سپاه و سایر نیروها از جمله یگانهای پدافندی نیروی زمینی ارتش و سپاه به خوبی در قالب شبکه یک پارچه پدافند هوایی کشور عمل کردند. شنوندگان عزیز، در مورد دستاوردهای این رزمایش دعوت میکنم گفتگوی همکارم آقای زالزاده رو بشنوید با کارشناس محترم این بخش. آقای زالزاده، سلام به شما، خدا قوت، شنونده گفتگوی شما هستیم، بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم لک و شنوندگان محترم برنامه جهان سیاست. بله، الان ارتباط من با امیر سرتیب فرجپور برقرار هست، سخنگوی رزمایش آسمان ولایت 1402. الان ارتباط برقرار هست. سلام جناب سردار، عرض ادب.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
جناب امیر، اگه ممکنه بفرمایید که به عنوان اولین سوال کمی درباره ویژگی‌ها و اهداف برگزاری رزمایش مدافعان آسمان ولایت بفرمایید که در شرایط کنونی آیا این رزمایش با توجه به تحولات منطقه برگزار شده یا بر اساس برنامه‌های ارتقای آموزش و آمادگی‌های دفاعی و رزمی بوده؟
رزمایش مدافعان آسمان ولایت 1402 همونطوری که از اسمش برمیاد یک برنامه رزمایشی مشترک در مجموعه پدافند هوایی نیروی مسلح به شکل سالیانه و این یک برنامه است. ما هر سال یک بار حداقل این برنامه رو در حوزه پدافند هوایی با حضور تمام یگانهای پدافند هوایی در واقع نیروی مسلح مجموعهشون برگزار میکنیم و بحث تحولات منطقه موضوع اساسی ما نیست.
بفرمایید با توجه به اهداف تعریف شده برای برگزاری این رزمایش، این رزمایش چه دستاوردهایی داشته، چقدر تونسته به اهداف خودش برسه؟
و ازمایش پدافند هوایی داره اهداف متنوع و مختلفیه. برای مثال میتونم محضر شما و شنوندگان محترمتون عرض کنم که بزرگترین دستاوردش برای ما هم‌افزایی و هماهنگیست در بین یگانهای مختلف پدافند هوایی در نیروهای مسلح. این یگانها در نیروهای مختلف سپاه، ارتش، هم از نیروی پدافند هوایی، نیروی هوافضای سپاه، نیروی هوایی، نیروی دریایی و مجموعه های نیروی نیروی زمینی، اینها حضور دارن. این رزمایش در واقع هماهنگ کننده و ایجاد یک چتر محافظتی در آسمان جمهوری اسلامی ایران به شکل هم‌افزا و اثر بخش رو داره تمرین میکنه. پیام این رزمایش آنچه که در واقع اتفاق افتاد که یک رزمایش کاملا دفاعی است. نگاه ما به هر حال این هستش که نمایشی از قدرت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران در دفاع از آسمان جمهوری اسلامی رو در واقع به نمایش بگذاریم. خب این هدف کلی ماست که قابلیت ها و بازدارندگی خودمون رو در حوزه پدافند هوایی به رخ دشمنانمون به نوعی بتونیم بکشیم. اما اون چیزی که در اهداف در واقع تاکتیکی عملیاتی مد نظر ما هست به نوعی، این که ما بتوانیم سامانها، تجهیزات و فناوری‌های جدیدی که به عرصه پدافند هوایی پیوسته رو اینها رو بتونیم در میدان عمل و در یگانهای اصلی که دارن پدافند هوایی رو انجام میدن، که در این دوره و در این رزمایش یگانهای پدافند هوایی حاضر در خطه جنوب کشور، خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز بود، اینها رو مورد ارزیابی و در واقع آزمون قرار بدیم و قابلیت ها، کیفیت ها و توانمندی اینها رو بتونیم به نوعی و استخراج کنیم و از اینها اون نیاز لازممون رو در حوزه دفاع هوایی به نوعی بتونیم در بیاریم و باشون برنامه ریزی کنیم برای اینکه آسمان جمهوری اسلامی ایران هر کدوم از اینها در چه نقطه‌ای با چه شهر وظیفه‌ای میتونن انجام وظیفه کنن.
بله، متشکرم از شما. امیر سرتیپ دوم عباس فرجپور، سخنگوی رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت 1402. ممنون از همراهی شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما و شنوندگان محترم. خدا حافظ.
متشکرم.
میکروفون خبرساز.
در میکروفون خبرساز از بازگشت روابط دیپلماتیک میان ایران و پاکستان به حالت عادی خواهیم گفت. بشنوید.
در ادامه اقدام تروریستی داعش در کرمان با هدایت رژیم صهیونیستی، تهدید تروریستی دیگری در یکی از پایگاه‌های گروهک تروریستی جیش الظلم در پاکستان در حال آغاز بود که با پیشدستی نظامی ایران در نطفه خفه شد. در ادامه دولت پاکستان بدون در نظر گرفتن قصور در تأمین امنیت همسایه غربی خود مواضعی تند علیه کشورمان اتخاذ کرد. اما رسانه‌های پاکستانی روز جمعه گزارش کردند دولت این کشور تصمیم گرفت به بحران با ایران پایان داده و روابط دیپلماتیک با تهران را به طور کامل از سر بگیرد. امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان هم در پاسخ به تماس تلفنی همتای پاکستانی خود گفت نیروهای امنیتی ایران در قرارگاه‌های عملیاتی خود با هر گونه عملیات تروریستی در همان ابتدا مقابله می‌کنند و اجازه تحرک عملیاتی به تروریست‌ها را نمی‌دهند. وزارت خارجه پاکستان هم در بیانیه‌ای تصریح کرد:
پاکستان و ایران در خصوص کاهش تنش‌ها و احترام به حاکمیت هر یک بر سرزمین‌های خود توافق دارند.
انتظار جمهوری اسلامی ایران از کشور همسایه عمل به تعهدات امنیتی و برخورد با این گونه تهدیدها که تحت هدایت سرویس‌های رژیم صهیونیستی و انگلیس عمل می‌کنند بود. البته ما همچنان آماده تقویت چارچوب همکاری‌های دو جانبه میان ایران و پاکستان هستیم. هدف عملیاتی ایران تروریست‌ها هستند و نه کشور دوست و برادر پاکستان. در این میان باید مراقب اخبار جعلی که هدفشان تحریک ملت ایران یا پاکستان است بود. از آن جمله می‌توان به برخی اخبار دروغ مبنی بر حمله با جنگنده و موشک اشاره کرد، اما در عمل چیزی جز پهپاد سبک و کوچک که در جدار مرزی عمل کردند نبود. سیاست همسایگی و همگرایی سیاست موفق و اعتمادسازی بوده است. اکنون نیز در چهارچوب همین سیاست گفتگوهای مثبت و سازنده‌ای با مقامات پاکستانی در جریان است و چشم‌انداز همکاری‌ها مثبت.
با تحلیلگران
امریکا که نتوانست با تشکیل ائتلاف دریایی و حملات کور جلوی عملیات موشکی یمن در دریای سرخ را بگیرد، به آخرین گزینه نخنما شده تروریسم متوسل شده تا با قرار دادن نام جنبش انصارالله در لیست گروه‌های تروریستی فشارها علیه یمن را افزایش دهد. اقدامی که نه تنها تنش‌ها را در منطقه کاهش نمی‌دهد، بلکه با هشدارهای صنعا و ادب کردن واشنگتن دامنه تنش‌ها گسترش خواهد یافت و دود آن بیش از همه به چشم آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها خواهد رفت که بر طبل جنگ کوبیدند. در چنین شرایطی در ادامه قدرتنمایی انصارالله یمن در دریای سرخ و باب المندب، سید عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر انصارالله یمن ضمن تأکید بر حق مشروع مقاومت فلسطین در دفاع از خود در برابر جنایت‌های رژیم صهیونیستی گفت: این اتفاقات نشان می‌دهد که تمامی اقدامات آمریکا و شرکایش بی اثر بوده است. از سوی دیگر شهروندان یمنی با حضور میلیونی خود در مناطق مختلف یمن حمایت کامل خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام کردند. دفتر سیاسی انصارالله روز پنجشنبه در واکنش به اقدام آمریکا در قرار دادن نام این گروه در لیست به اصطلاح تروریسم، آن را اقدامی فاقد ارزش دانست و اعلام کرد که یمن سالها تحت محاصره آمریکا قرار دارد. به گزارش شبکه المسیره یمن در این بیانیه آمده است:
این مسئله مضحکی است که از سوی یک حکومت تروریستی جهانی تروریست خوانده شوی. این اقدام تلاش آمریکا برای گمراهی جهانی و بدنامی انصارالله و مردم یمن است. اقدام آمریکا در خصوص انصارالله در این مرحله به دلیل پشتیبانی از مردم فلسطین همچون مدال افتخار و شرافت است.
سخنگوی انصارالله هم در سخنانی به تصمیم آمریکا برای قرار دادن مجدد نام این جنبش در فهرست به اصطلاح تروریسم خود واکنش نشان داد و تاکید کرد که چنین اقداماتی مانع حمایت یمن از ملت فلسطین نخواهد شد. یمنی ها پس از حمله اخیر آمریکا و انگلیس علاوه بر کشتی های صهیونیستی دامنه حملات خود را به سمت کشتی ها و ناو های آمریکایی هم گسترش دادند و با قرار دادن انصارالله در لیست تروریستی بدون تردید حملات علیه منافع واشنگتن و تل‌آویو در دریای سرخ تشدید خواهد شد. انصارالله 9 سال با کمترین تجهیزات در برابر ارتش های تا بن دندان مسلح ائتلاف متجاوز سعودی مقاومت کرد و در نهایت سعودی ها را مجبور کرد به میز مذاکره برگشته و به خواسته صنعا تن دهند. شنوندگان عزیز، در همین مورد دعوت میکنم گفتگوی همکارم رو بشنوید با کارشناس این بخش از برنامه آقای زالزاده. بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
بله، سلام دوباره خدمت شما خانم لک و شنوندگان محترم برنامه جهان سیاست. الان ارتباط تلفنی من راجع به همین موضوع برقرار هست با جناب آقای دکتر علی عبدی و سلام میکنم خدمت شما آقای دکتر عبدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم.
متشکرم. بفرمایید، یمن خب سالهاست تحت تحریم آمریکا هست و این تحریم‌ها هم باعث قدرت گرفتن مقاومت تو این کشور شده. چرا آمریکا که از این سیاست تحریم راه به جایی نبرده، باز هم در تلاش هست تا این روش رو روی مردم یمن هم امتحان کنه؟
خب به این برمیگرده به این که آمریکا در مقابل انصار الله عملاً فاقد ابزارهای تحریمی و ابزارهای لازم برای کنترل کردن و تحت فشار قرار دادن انصار الله. یعنی انصار الله عملا کاری کرده و در وضعیتی به سر میبره که آمریکا نمیتونه به اون فشار بیاره، لذا مجبور از ابزارهای تکراری مثل تحریم ها استفاده بکنه.
بله، با توجه به اینکه آمریکا و انگلیس اعلام کردن که قصد افزایش تنش و جنگ منطقه‌ای رو ندارن و صرفاً اهداف محدودی رو که در حوزه نفوذ انصار الله هست هدف قرار دادن، توی مرحله دیگه انصار الله رو به عنوان گروه تروریستی اعلام کردن. بفرمایید که دورنمای این اقدامات به کجا میانجامه؟ چقدر میتونه ارتش یمن رو در موضع دفاعی قرار بده و تجارت توی دریای سرخ رو به وضعیت قبلی خودش برگردونه و آیا میتونن غربی ها با این روش امنیت رژیم صهیونیست رو تامین کنن؟
اینا باز برمیگرده به همون چیزی که خدمتتون گفتم. فقدان ابزارهای لازم برای آمریکا باعث شده آمریکا ابزارهای تکراری مثل تحریم یا مثل فهرست ترور استفاده بکنه. خب انصار الله یک دولت نیست که نگران ملاحظات که معمولا دولت ها دارن رو داشته باشه. یک جنبشی هست، یک جنبش سیاسی هست که بخش عمده از خاک یمن رو الان تحت کنترل داره و برای خودش هم یک دولتی اونجا تشکیل داره. این جنبش عملا تا یه 10-12 سال گذشته هم مشمول تحریم بوده هم مشمول ترور بوده. یعنی این دو ابزاری که آمریکایی دارن استفاده میکنن چیز جدیدی نیست که برای اولین بار یمنی ها باش برخورد کرده باشن و اونا رو مثلا دوچار شوک بکنه یا دوچار ضربه بکنه. الان تو همین 10 سال گذشته آمریکا و غرب و سعودی و محور عبری عربی تو منطقه از همه این ابزارها علی انصار الله استفاده کرد. اگه تو این 10-12 سال جواب داده، الان هم جواب میده. آمریکا مجبوره برای اقناع افکار عمومی داخلیش و همپیمانانش دوباره به تحریم و فهرست ترور رو بیاره. خب قبلش خبرها عنوان شد که به انصار الله پیشنهاد داده بود در قبال ترک حمله به اسرائیل اون رو به عنوان دولت یمن به رسمیت بشناسه که انصار الله قبول نکرد. بذار قطعا این سیاست هم شکست خواهد خورد و نتیجه نخواهد گرفت و انصار الله هم به اقدامات خودش علیه رژیم صهیونیستی ادامه خواهد.
بسیار عالی، ممنونم جناب آقای دکتر علی عبدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. تشکر از شما، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
در بخش نسخه اصلی از افتتاح کانال‌های تلویزیونی 26 مرکز صدا و سیما برای تبلیغات انتخابات خواهیم گفت. نسخه اصلی امروز رو لطفاً بشنوید.
11 اسفند انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی و البته 6 دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در سراسر کشور برگزار می شود. در این دوره نخستین بار با توجه به قانون جدید انتخابات و مصوبه ستاد انتخابات کشور امکان بهره گیری از فرصت تبلیغات تلویزیونی برای نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی فراهم شده و امروز هم اخباری از افتتاح کانال‌های تلویزیونی در برخی از حوزه‌های انتخابی کشور منتشر شد تا نامزدها از 3 اسفند ماه یعنی زمان آغاز تبلیغات رسمی از این فرصت‌ها و ظرفیت‌ها برای انتخابات پیش رو استفاده کنند. دکتر حسن عابدینی معاون امور استان‌های رسانه ملی در این خصوص می‌گوید:
شمار استان‌هایی که تا الان راه‌اندازی شده یا مراکز صدا و سیمای جمهوری اسلامی که در سراسر کشور راه‌اندازی شده تا الان 26 استان هست. صدا و سیما 33 مرکز صدا و سیما داره، یعنی در استان هرمزگان علاوه بر بندرعباس یک صدا و سیما در کیش داره، در خوزستان علاوه بر شهر اهواز یک صدا و سیمای مستقل هم در آبادان داره و در آذربایجان غربی هم علاوه بر صدا و سیمایی که در ارومیه مرکزش هست یک صدا و سیما هم در مهاباد داره. بنابراین 33 مرکز داریم، منهای استان تهران که شرایطش یک مقداری متفاوت تر هست. بنابراین ما الان 26 استان راه اندازی شده، 26 مرکز، و انشاءالله اون 6 مرکز دیگر هم در شرف راه اندازیه که احتمالاً تا 1-2 روز آینده راه اندازی میشه.
یکی از نامزدهای انتخابات پیش رو نیز در خصوص این اقدام رسانه ملی معتقد است:
این کار رسانه ملی حسن خیلی بزرگی که داره، میتونه وعده‌ها و برنامه‌ها و بیانات ما رو تو دوران تبلیغات به عنوان یه سند نگهداری کنه و بعد صدا سیما به عنوان یه نهاد مطالبه گر اینا رو تو دوره نمایندگی از مای نماینده بخواد که نیان وعده های بیجا بدن و بعد که انتخاب تموم شد بخوان برن. این کار بزرگ صدا سیماست و در ارتباط با اینکه صدا سیما یه رسانه جمعیه که پشتوانه اعتماد مردمی بالایی داره و هرچی فضا شفافتر بشه، به دور از غبار و دور از فضای مسموم فضای مجازی باشه، مردم راحت تر میتونن تصمیم بگیرن، بصیرت افزایی بیشتر میشه، شناخت کامل تر نسبت به نمایندگان پیدا میکنن.
اهتمام ویژه رسانه ملی بر عدالت در تبلیغات تلویزیونی نماینده ها فرصتی را برای اعتماد بیشتر مردم و نیز تقویت انسجام ملی با هدف افزایش مشارکت سیاسی مردم در انتخابات پیش رو در پی خواهد داشت.
در پایان سپاس فراوان از همراهی شما عزیزان با برنامه جهان سیاست امروز. برقرار و پاینده باشید و خداوند یار و نگهدارتون.
ایران را بشنویم.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
مردم مثل آینن، آینه‌ای که صداقت، ایمان و اعتماد رهبرانشون رو باز میتابونن. مردم مثل موجن با حرفهای درست و مدبرانه و آزادی خواهانه همراه میشن. مردم مثل بهارن، حضورشون تغییر و تازگی و نو شدن به همراه میاره. باید قدر این مردم رو دونست.
این رو امام یاد داد به ما، بدون هیچ مبالغه‌ای، اغراقی، بدون هیچ تردیدی، امام بزرگوار که خب کارهای اختصاصی امام زیاد داره، یکیش همین، نشان داد به مردم، یاد داد به مردم که حضور اونا در صحنه معجزه آفرینه. این رو ماها نمیدونستیم، دیگران هم نمیدونستن. امام سال 41 و 42 با عمل، با حرف، با منطق، با استدلال این رو به همه ملت ایران نشان داد، فهموند به اونها که اگر میخوان پیش برن، اگر میخوان به نتایجی که مطلوب اونهاست برسن، باید در میدان حضور داشته باشن. عقب کشیدن، به این و اون اتکا کردن، کنج عزلت گزیدن، این فایده نداره، باید بیان وسط میدان. خودش هم آمد وسط میدان. امام به جای نشست و برخاست کردن با احزاب و گروه ها و جریان های سیاسی و شخصیت های سیاسی معروف پرمدعا که بودن در اون زمان، به جای نشستن با اونها آمد با مردم نشست. من یه خاطره ای عرض بکنم، نمیخوام اسم اون